بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، مشتاقان ورزش. عصر شما عزیزان بخیر. با برنامه ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم. استفاده از امکانات فدراسیون ورزش‌های همگانی در استان‌های سیل زده رایگان اعلام شد. در نخستین جلسه هم‌اندیشی فدراسیون ورزش‌های همگانی با محوریت اختصاص رایگان امکانات این فدراسیون به مناطق سیل زده که با حضور مدیران 23 انجمن و کمیته زیرمجموعه به ریاست افشین مولایی سرپرست فدراسیون برگزار شد، حاضران در این نشست ضمن ابراز همدردی با هموطنان سیل زده در حیات دیده آمادگی خود را برای یاری رسانی به این مناطق اعلام کردند. بر این اساس هموطنان آسیب دیده در مناطق سیل زده به مدت یک سال می توانند بدون پرداخت هزینه از امکانات و تجهیزات زیرمجموعه فدراسیون همگانی استفاده کنند. همچنین 9 استان تاثیرپذیر از آسیب های به وجود آمده از تخفیف 70% کلاس ها، سمینار ها و مسابقات ورزشی برخوردار شدند. قوات قایقرانی انتخابی تیم ملی آبهای آرام برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک توکیو امروز در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و در مواد مختلف کایاک و کانو علی آقا میرزایی، محمد نبی رضایی، الناز شفیعیان، زیبا سمک و مهسا کهنسال به مقام‌های قهرمانی رسیدند. تیم والیبال ساحلی ب ایران با ترکیب رحمان رئوفی و عبدالحامد میرعلی امروز در مرحله یک چهارم نهایی تور آسیایی تایلند برابر تیم استرالیا ورسف به پیروزی رسید و حریف تیم چین در مرحله نیمه نهایی شد. اما تیم الف کشورمان متشکل از بهمن سالمی و آرش وکیلی نتیجه را به تیم چین واگذار کرد و از صعود به مرحله نیمه نهایی باز ماند. در هفته نخست رقابت لیگ برتر فوتبال ساحلی تیم دریانوردان بود در یک بازی تماشایی نتیجه 6-2 از صد تیم جهان نژادیان آبادان گذشت. صحبت‌های دهباشی جهان نژادیان و طبیب نژاد سربی در یا نوردان بوشهر را بشنوید.
چون ما از شناختی از بعد ما الان یک هفته است بازیمون تمرینات رو شروع کردیم و لحاظ بدنی یه مشخص بود برای ما سومون.
ما پیش بینی این نتیجه نمی کردیم و با توجه به اینکه ما سال سال برای قهرمانی می جنگیدیم و حالا تیمی داریم که برای بقا می جنگیم، برای ماندن می جنگیم، هیچ ادعایی هم نداریم، یه تیمی بسیار بی تجربه ولی خب بسیار با انگیزه.
اما در بازی دوم مرحله نیمه نهایی رقابت لیگ برتر بسکتبال کشور دیروز میدور در دوره بسکتبال آزادی 92-68 تیم شهری گرگان رو شهرداری گرگان به پیروزی رسیده بود. صحبت‌های اسلامی سرمربی شیمیدور را بشنوید.
واقعا تو بازی اولام بچه‌ها واقعا فشار زیادی روشون بود. بعد از اینکه این بچه‌های ترکیب جوان و یک ترکیب با تجربه، یعنی شاید 40% تیم با تجربه، 60% تیم بچه جوان است. کار بزرگو توی قهرواسی انجام داده. طبیعتا تحت فشار هستیم ما توی لیگ ایران. یعنی توقع رفته بالا و طبیعتا مسئولیت بچه‌ها بالاتر رفته و تو بازی اول من احساس می‌کنم که خیلی زیر فشار بودن و ما متاسفانه اون بازی رو با یه اختلاف واگذار کردیم. حالا لایل دیگه‌ای هم توی کار بود که ما رو به فدراسیون اعلام کردیم و منتظر جواب هستیم در مورد اون صحبت کنیم، ولی واقعیتش اینه که پتانسیل واقعی تیم ما رو دیدیم. واقعا این تیم پتانسیل بالایی داره. امیدواریم که تو بازی‌های بعدم بچه‌ها به همین منوال ان شاءالله بتونن بازی‌های یرمن‌کلوپی رو انجام بدن، ان شاءالله آماده بشیم برای بازی بزرگتر.
کلا سنگیانی سرمربی شهرداری گرگان هم گفت:
من خسته نباشید میگم به هر دو تیم، تبریک میگم به تیم شیمیدور. بهتر از ما بازی کردن، مستحق برد بودن، بازی رو بردن. بچهای ما خسته بودن، نخواستیم فشار مضاعفشون بیاریم. به هر حال اون نتیجه که در تهران لازم بود رو ما کسب کردیم. ما قطعا در گروهان متفاوت با این خواهیم بود. با توجه به هواداران پرشوری که اونجا هستن و ما رو حمایت میکنن، مطمئن باشین که متفاوت با این جو و متفاوت با این بازی خواهیم بود اونجا. تشکر میکنم از بازیکن تیم خودم که واقعا زحمت کشیدن. انشالله که بتونیم اونجا اون چیزی که مردم خوب گرگان از ما میخوان، طرفداران ما انتظار دارن، بتونیم که کامل انجام بدیم براشون.
تیم بهش نفت آبادان نیز در بندر ماهشهر موفق شد پتروشیمی بندر امام را 68-58 مغلوب کند تا باخت دیدار اول بران شود. صحبت‌های سامری سرمربی و یکی از بازیکنان تیم نفت:
رند بازی دیدیم، روند خیلی کم اعتراض و روندی بود که هر دو تا تیم فقط به بازیشون پرداختن و مشکل خاصی نبود.
اشتباهی داشتم شد با تماشا کردن فیلم بازی و برطرف کردن مشکلاتمون تونستیم بازی بهتری رو انجام بدیم.
حاتمی سرمربی و یکی از بازیکنان پتروشیمی هم در بازی گفتند:
در صورت بسکتبال بچه بعد بازی کردن حقمون رو بازیم. تبریک میگم به تیم آبادان، پالش نفت آبادان خیلی بازی کرد، بردم حقش.
قدر موقعیتامون رو ندستیم و اونطوری که میخواستیم بر طبق روال معمول بازی نتونستیم.
اضافه میکنم بازی سوم و چهارم مرحله نیمه نهایی پنجشنبه و جمعه این هفته به میزبانی گرگان و آبادان برگزار خواهد شد و هر تیمی که از مجموع 5 بازی صاحب 3 برد شود به فینال راه خواهد یافت. فیروز کریمی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان انتخاب و جایگزین علیرضا مرزبان شد. تیم نفت مسجد سلیمان با 19 امتیاز در رده 14 جدول قرار دارد و یکی از گزینه‌های سقوط به دسته یک به شمار می‌آید. سرخابی‌های پایتخت پس از برد ارزشمند برابر حریفان در هفته 25 لیگ برتر تمرینات آمادگی خود را در تهران از سر گرفتند. استقلال شنبه آینده برای برگزاری دیدار برگشت مقابل الهلال عربستان در لیگ گروهی لیگ قهرمانان آسیا راهی دبی خواهد شد. این بازی سه شنبه هفته آینده در امارات برگزار می‌شود. آبی‌های پایتخت در بازی رفت 2-1 به پیروزی رسیدند. پرسپولیس هم جمعه تهران را به مقصد دبی ترک خواهد کرد تا دوشنبه آینده مقابل الاهلی عربستان به میدان برود. دیدار رفت با نتیجه 2-0 به سود پرسپولیس به پایان رسید. ضمن اینکه زوبان هم سه شنبه هفته آینده در اصفهان از الوصل امارات پذیرایی می‌کند. زوبی‌ها این تیم را 3-1 در دبی مغلوب کردند. در حالی است که نمایندگان کشور ما باید در هفته 26 دیگه برتر پس فردا به میدان بروند. پرسپولیس ساعت 18 چهارشنبه در فولادشهر با زوبان اصفهان و استقلال ساعت 23 با ماشین سازی تبریز در ورزشگاه آزادی دیدار دارند. همچنین پنجشنبه سایپا تهران و سپاهان اصفهان در شهر قدس و نفت مسجد سلیمان با استقلال خوزستان در مسجد سلیمان و جمعه نساجی مازندران و پیدی قاسان در قائمشهر، تراکتورسازی و تهران در تبریز، جنوبی جم و سپیدود رشت در جم و فولاد خوزستان با صنعت نفت آبادان در اهواز مقابل هم به میدان می روند. در جدول پرسپولیس با 54 امتیاز، تراکتورسازی با 49، استقلال و سپاهان با 47 و پدیده با 46 امتیاز رده‌های اول تا پنجم را در اختیار دارند. اما شایان مسته مدافع پرسپولیس که با مسئولیت عجیبی از ناحیه لگن روبروست، بازی‌های باقی‌مانده پرسپولیس را در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا از دست داد و شرایطش به گونه‌ای است که نمی‌تواند حضور مستمر در تمرینات گروهی داشته باشد و باید جراحی شود. با توجه به حساسیت هفته‌های پایانی لیگ برتر فوتبال، دوره آموزشی داوران و کمک داوران در هتل آکادمی المپیک برگزار شد. صحبت قیاسی کارشناس و فنی دار را بشنوید.
بیشتر هدف ما بررسی فیلم بازی هاست، بررسی اشتباهاتی که اتفاق افتاده با حضور داورا.
بازی هفته های قبل اشکالاتی که بوده و اون مسئله که نیاز به هماهنگی هست شما مد نظر قرار میدیم با اساس دیدمون و همینطور بازی پیشرومون رو برنامه‌ریزی میکنیم. داوران دوستان مثل تیم‌ها برنده باشن، تیم ما هم دوست داره برنده باشه و امیدوارم که توی هفته آخر نتایج جوری رقم بخوره که خود تیم‌ها رقم زنندش باشن.
مدیر روابط‌عمومی فدراسیون فوتبال درباره شایعه حضور یورگن کلینزمن رئیس کادر تیم ملی فوتبال ایران گفت: هر روز نمی‌توان یک نفر را تایید و دیگری را تکذیب کرد. مرجع اسمی که سرمربی تیم ملی را انتخاب کرد فدراسیون فوتبال است. علوی درباره اینکه اسم 19 مربی در لیست فدراسیون فوتبال برای سرمربیگری تیم ملی وجود داشته است، خاطر نشان کرد این بحث مربوط به روزهایی می‌شد که تیم ملی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بود. پس از بازی با ژاپن که تیم ملی حذف شد، به این موضوع دقیق‌تر شد تا سرمربی مورد نظر را انتخاب کنیم. علوی درباره اینکه گزینه‌های بین نامزدها حضور دارند تاثیر کرد، خیر، فقط به گزینه‌های خارجی فکر می‌کنیم. اضافه می‌کنم پیش مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفته بود سرمربی جدید تیم ملی تا نیم اردیبهشت انتخاب می‌شود و به ایران می‌آید. تیم ملی تفنگ ایران فردا برای کسب سهمیه المپیک راهی مسابقات چین می شود. الهه احمدی، نجمه خطی، آرمینا صادقیان، حسین باقری و محمدیان افراد اعزامی به این رقابت ها هستند. تیم ملی تپانه هم 30 فروردین به مسابقات کسب سهمیه المپیک این اعزام خواهد شد و مینا قربانی، هانیه رستمیان و گلنوش سبقت اللهی تیراندازانی هستند که در مسابقات برای کسب سهمیه باید با حریفان پیکار کنند. و در رقابت‌های فوتبال لیگ روسیه دیشب تیم زنیت سن پترزبورگ با درخشش سردار ملی‌پوش کشورمان میهمانش تیم آنژی مشغله را با 5 شکست داد و در صدر جدول باقی ماند. در این بازی سردار گل نخست زنیت را به زیبایی در دقیقه دوم به ثمر رساند و در دقیقه 9 پاس گل زیبایی برای برالیسلاو ایوانوویچ کاپیتان زنیت مهیا کرد تا نقش موثری در پیروزی تیمش داشته باشد. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. سلام و تندرست باشید. خدا نگهدار.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس خوشتم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
آلیس سلام اوزا. به سلام آقا. زحمت بکش ماشینمو سیس کن. یه بار به خورده دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین. ها تا شما یه سیگار کشی ترتیبشو دادم.
اوستا من لب به سیگار نمیزنم. سلامتیم برام مهمه. میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همین خوب موندی. بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر ترکان دیگه. سلامتی ماشینم هم برام مهمه. میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان آدار ماشین.
شیر سالم به علاوه قهوه شیر قهوه عالی پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه عالی خوشتم و طبیع قهوه عالی.
نوای صلح، نوای دوستی، تنین خاک و صدای مردم، صدای ایران رو موج دریا. عشق سرود
سر شاه قدیه نمیشه. میگه چه اینو چه کسی؟ میگه که حرام کرده. یکی میگه اون کرد که تو رو برد من حلال کرده.
بیداری روحانیت مبارز و شخص امام بزرگوار.
مردم ارباب انگلیسی نمیخوان. امروز دخانیاتشون رو مصادره کردن و فردا نعوذ بالله نوامیستشون.
امضای نهایی.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
اواسط دوره ناصرالدین شاه است. ظاهراً کشور دارد نونوار می شود. هر روز جنس‌های روسی و انگلیسی وارد ایران می شود و بازار رونق گرفته است. اما بزرگان کشور می دانند که این رونق خارجی صنعت نیم بند ایرانی ها را نابود خواهد کرد. همان روز هاست که میرزای شیرازی شاگرد مخصوصش شیخ فضل الله را از سامرا به تهران می فرستد. موسی حقانی پژوهشگر تاریخ معتقد است کمپینی به نام نه به کالای خارجی در آن روزها به راه می افتد.
خب مرحوم میرزای شیرازی 1303 آیت الله شیخ فضل الله نوری رو که از شاگردان خاص ایشون بود به ایران اعزام میکنن. چون مرحوم عاشق در اونجا درس می‌خوندن. به واسطه شرایط اضطراری ایران که مورد هجوم گسترده سیاسی و اقتصادی و فرهنگی قرار گرفته بود، مرحوم میرزا شیرازی عاشق فضل‌الله رو روانه ایران می‌کنن. مرحوم عاشق فضل‌الله 1304 قمری طرح تحریم کالاهای به اصطلاح بیگانه رو، کالاهایی که از سرزمین‌های دیگه، حالا چه از روسیه چه از سرزمین‌های دیگه وارد ایران میشه، به مرحوم میرزا شیرازی میدن. مرحوم میرزا شیرازی هم اینو در قالب چند سوال مرحوم عاشق فضل‌الله مطرح میکنه، مرحوم میرزا شیرازی تایید میکنه. نهضت تحریم، نه تحریم تنباکو، نهضت کلی تحریم از 1305 قمری شروع میشه، 1306-1307 به اوج خودش میرسه. 1308 قمری مواجه با امتیاز تنباکو و رژیم میشن. خب میبینید دست تجار مسلمان و دست کشاورزان مسلمان رو از منفعت کشت تنباکو کوتاه میکرد، همه چیز در ید یک کمپانی انگلیسی قرار میگرفت.
در آن سالها یک پنجم مردم ایران به کار خرید، فروش و کشت توتون و تنباکو مشغول بودند و سالانه 435 تن توتون و تنباکو به ترکیه، هند و افغانستان صادر می‌شد. دولت ناصرالدین شاه در یک حرکت غافلگیر کننده انحصار این محصول را به یک کمپانی انگلیسی داد.
تجار دخانیات بدانند از این به بعد هر کس بدون اجازه نامه رسمی کمپانی رژیم به خرید و فروش کالایش بپردازد، به اشد مجازات با او برخورد خواهد شد.
شکم گوشت و آرق ناشتا بازم فرمایشات. این شام که ای گوشه گود میشینه و میگه لنگش کن،
لنگش کن، لنگش کن، لنگش کن.
زمانی که ناصرالدین شاه برای سفر خود به فرنگ با کمبود بودجه مواجه شد، امینالسلطان برای حل این مشکل سراغ این شرکت انگلیسی فرستاده شد تا قرارداد تنباکو را تنظیم کند. تجار ایرانی به شدت زیان دیدند. برخی علما برای حل مشکل پیش شاه رفتند. ابتدا لحن ملایم بود.
عزت شما در گروه اکرام رعیته.
مردم ارباب انگلیسی نمیخوان، امروز دخانیاتشون رو مصادره کردن و فردا نعوذ بالله نوامیسشون.
حضرت آقا، شما شاه مملکت رو مناصحت میکنین؟ با اسفا
همه ما نیازمندیم مناصحت بشیم. کاش گوش شنوا بشنوه. آرزوی مرگ مفاجات میکنم تا این روزهای تاریک رو نبینم. بقای سلطنت شما مردم هستن، نه دول خارجه.
شاه به هیچ عنوان کوتاه نیامد. اعتراضات کم کم به یک جنبش اجتماعی تبدیل شد. اوضاع شبیه جنگ اقتصادی بود. اقتصاد ایران در حال نابود شدن بود. علاوه بر علمای بزرگی چون شیخ فضل الله و آیت الله آشتیانی، نام سید جمال الدین اسدآبادی هم در این مبارزه شنیده می شد. وقتی دیدن مسئله در تهران قابل حل نیست، نگاه های مردم به سمت مرکز مرجعیت شیعه رفت. سید جمال نامه‌ای به آیت الله العظما میرزا شیرازی نوشت.
کفار بر کشور اسلامی ایران دست یافتند و حقوق مسلمین را ضایع می کنند. شاه ایران از خود بیگانه شده و مشاعرش را از دست داده، اسیر هوا و هوس، بر سر دوراهی شک و یقین دست و پنجه نرم می کند. به علت این که از معظم الله دور هستم شکوه نمی کنم و می دانم خدای متعال به دست شما گشایشی خواهد. سید جمال الدین اسدآبادی.
ورود این مرجع بزرگ معادلات سیاسی و اقتصادی را تغییر داد. دربار که همچنان به منافعش با شرکت انگلیسی می اندیشید، ناگهان با یک فتوای عجیب روبرو شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اليوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوکان در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. محمد حسن الحسینی شیرازی.
ماجرای جنبش تنباکو عینی ترین عرصه حضور روحانیت شیعه در سیاست بود که هم با استکبار مخالفت میکرد و هم استبداد داخلی را به چالش میکشید. انرژی این اتفاق همچنان در حرکتهای بعدی ادامه پیدا کرد.
البته علمای ما در طول تاریخ اینطور نبود که منعزل سیاست باشند. مسئله تحریم تنباکو مسئله سیاسی بود و میرزای شیرازی سلام الله این معنا را انجام داد. مسئله مشروطیت مسئله سیاسی بود و بزرگان علمای ما در اشتخالت داشتن تأسیسش کردن. در زمانهای اخیرم مدرس کاشانی اینها مردم سیاسی بودند و مشغول کار بودند.
عنصر دین در مدیریت اقتصاد کلان کشور و همچنین در مبارزات سیاسی شاخص اصلی این قبیل مبارزات بود.
قضیه تنباکو که یک حرکت عظیم مردمی بود در کشور عنصر دینی داشت. مرجع تقلید حکم کرد، مردم بر طبق حکم او به خاطر ایمان دینی عمل کردند. یک خیانت بزرگ رو که پدر این ملت رو برای سالهای متمادی در می آورد از سر این ملت دور کردند.
تأثیر جنبش تنباکو که به لغو قرارداد رژیم منجر شد دقیقاً در جنبش مشروط اجرا شد، یک خواسته عمومی که با رهبری روحانیت به کنشی سیاسی تبدیل شد و دستگاه حاکمه را تسلیم کرد.
اونی که در مشروطه مردم را به میدان آورد عبارت بود از حضور علمای تراز اولی مثل مرحوم شیخ فضل‌الله نوری، مثل مرحوم سید محمد طباطبایی، مثل مرحوم سید عبدالله بهبهانی. اینا علمای بزرگ بودند. اینا در تهران، در تبریز علمای بزرگ، در اصفهان علمای بزرگ، در بعضی شهرهای دیگر هم همینجور، در فارس همینجور علمای بزرگ افتادن جلو، مردم دنبال اینها آمدن.
البته مشروطه به عنوان یک تجربه کاملا مثبت در تاریخ ثبت نشد. انتهای جنبش مشروطه مانند پایان جنبش تنباکو شیرین نبود.
منتها خب انگلیسا اینجا زرنگتر از ما بودن، هم بین علما اختلاف ایجاد کردن، در تهران بین اون دو بزرگوار و بین شهید بزرگوار شیخ فضل‌الله نوری اختلاف ایجاد کردن. شیخ فضل‌الله نوری که پیش قدم ترین عالم برای برقراری مشروطه بود به اتهام ضدیت با مشروطه به دار رفت، به دار کشیده شد. این کاری بود که اونا کردن، مردم رو کشوندن به سفارت و دو دستی یه عده مشروطه رو تقدیم انگلیسا کردن که اون مشروطه شد. دنبالش رضا خان بود و 50 سال 60 سال عقب موندگی این کشور.
مسئله‌ای که در جنبش تنباکو و جنبش مشروط مشترک است، حفظ اقتصاد ایران است. در هر جنبش تجار و نهادهای اقتصادی کنار مرجعیت قرار گرفتند و با حمایت و اراده مردم اقتصاد کشور بر نتیجه ساختارهای اجتماعی ایران را نجات دادند. مسئله‌ای که هنوز کارکرد خود را دارد. موسی حقانی، پژوهشگر تاریخ، از این ارتباط مفهومی اینطور می‌گوید:
در تقابل با سلطه اقتصادی بیگانگان دو تا رویکرد داره، یک رویکرد سلبیه، یک رویکرد ایجابیه. رویکرد سلبی اینه که یا مانند مرحوم میرزای شیرازی بعد تحریم مطرح میشد، یا اینکه بالاخره مؤمنین و مسلمین و جامعه اسلامی رو تشویق بکنن به اینکه کالای خارجی مثلا مشکلاتی رو ایجاد کنه، ولی تشویق به عدم استفاده از کالاهای خارجی یا بیگانه مثلا، نه که مشابهش در زمین وجود داره مورد تاکید مقام معظم رهبری هست و از اون طرف هم تشویق به تولید و فراهم کردن زمینه برای تولید. این فراهم کردن زمینه بخشیش قوانین برمیگرده، بخشیش به امکاناتی که باید در اختیار تولیدگران داشته بشه برمیگرده، بخشیش به بوهیه خودباوری برمیگرده. اگر اون بوهیه خودباوری نباشه، این تو این دو زمینه هم هر چی تلاش بکنید به نتیجه نرسید.
در سالهای اخیر تلاش برای نابودی اقتصاد ایران موضوعی انکار نشدنی است. به معنای باقی کلمه میتوان گفت جنگ اقتصادی در جریان است.
امروز جما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم است. دشمن یک جنگ اقتصادی همه جانبه‌ای علیه ما شروع کرد. با دقت هم اتاق جنگ هم دارن، بررسی میکنن، مأمور دارن و دائم در حال تردیدی نیست. یعنی این جنگی ما داریم. امروز وضعیت شدت بیشتر پیدا کرده. قبلا تحریم بود، امروز شدت پیدا کرده.
درست نن ماجرای تنباکو منافع دولت خارجی گره خورده است. دشمنی بیرونی و تحریم در اوج است. مردمی که نسبت به مسئله آگاه هستند و نخبگانی که میخواهند این لحظات باید برای این اقتصاد کار بزرگ انجام داد.
کمک تولیدات داخلی، بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی که رقابت کافی داشته باشند، بازاریابی مناسب در منطقه و جهان برای کالاهای ایرانی، فرهنگ سازی لازم در و همچنین کنترل واردات بی‌رویه و به ویژه مبارزه با قاچاق کالا میتونه با اصولی باشه که به تولیدات داخلی ما کمک.
تاریخ بیش از همه برای عبرت گرفتن است. اکنون هر کدام از ما ایرانی ها می توانیم ناجی اقتصاد ایران باشیم. ساده ترین کاران است که با رونق تولید از کالای ایرانی حمایت کنیم.
دوستان عزیزم، خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. شما شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. عصر بهاری بسیار خوب و دلچسبی رو براتون آرزو داریم و همچنان دعوت می‌کنیم که ما رو تا ساعت 10 شب همراهی بفرمایید. اما همونطور که این چند روز شما شنونده بودید، رأس ساعت 17:30 دقیقه برنامه 1-2-3 تقنیه حضورتون میشه. این برنامه در واقع یک مسابقه بسیار جذاب و شنیدنی است که دعوت میکنم بشوید.
1-2-3 امتحان میکنیم. 1-2-3 1-2-3 آقا حله، بریم. ای آشنا من بیا با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده موج صدا جاری شده. یک دو صدا
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو ایران. خیلی خیلی خوشحالم یک فصل ششم مسابقه 1-2-3 بازیگری رادیویی در خدمت یکایک شما شنوندگان.